اگر نمیتوان پذیرفت، یعنی اگر فرض این باشه، آیا این سخن رو نمیتوان پذیرفت که بدبختی جامعه به پایان نخواهد رسید؟ چون فرض این بود که فیلسوف خوشبخت میکنه فرد و جامعه رو، خرد فلسفی. حالا اینا رو میگن، بحث میکنن، میره در صفحه 1022، اینو دقت بفرمایید، میگه که به او بگو که حق دارد فیلسوفان راستین را برای جامعه بیفایده بداند، ولی گناه آن را نباید به گردن فیلسوفان بگذارد، بلکه باید کسانی را گناهکار بشمارد که نمیدانند چگونه باید از آن فایده ببرند. اقتضای طبیعت این نیست که ناخدا از ملاحان تقاضا کند که سکان کشتی را به او بسپارند و یا دانشمندان به در خانه توانگران بروند. هر که چون این ادعای کرده دروغ گفته، زیرا طبیعت خلاف این را اقتضا می کند. بیمار خواه توانگر باشد و خواه تنگ دست، باید به در خانه پزشک برود و دق قلباب بکنه به تعبیر ما. و آن که نیازمند رهبری است، آن که نیازمند حکومت و حکمرانی است، باید دست تقاضا به سوی کسی دراز کند که در رهبری استاد است. بنابراین کسی هم که شایستگی زمامداری دارد نباید از دیگران تقاضا کند که به فرمان وی گردن بنهند. اگر حاکمان امروزی را به جای ملاحانی که در مثال خود دیدیم بگذاری و آن مردان عاطل و بیکار را ناخدایان حقیقی بشماری، به راه خطا نرفته ای. پس عجب نیست اگر در وضع کنونی پیشه این گروه، یعنی فلاسفه، در نظر دیگران قدر و اعتباری نداشته باشد، زیرا راهی که اینان در پیش گرفتن درست مخالف راهی است که دیگران میروند. نکته. ولی باعث اصلی بدنامی فلسفه کسانی هستند که تظاهر به فلسفه میکنند. این گفتگو رو اگر میشد که کل این گفتگوشون همین قصه اینه که خرد حکمرانی فلسفه ناظر به امر من فکر میکنم همون چیزی که در سنت یونانی از حالا بستش تا دوره جدید و فلسفه اسلامی خود ما، به هر حال باب گفتگو بازه، یعنی باب این ظرفیت ها هم اتفاقا بازه. حالا ممکنه اصطلاح فلسفه های مضاف رو نپسندیم، ولی به هر حال امکاناتی که در سنت فلسفی ما هست در همین گفتگویی که داره، من عرض کردم شما 800 سال سابقه تفلسف رو دارید، حالا اگر قبل از اون رو در یونان هم در نظر بگیرید که 2000 سال تفلسف ما داریم، و چه اشکالی داره که یک فرهنگی دیگه باب بحث و باب معرفت که بسته نیست، اعلامی هم نشده در جایی که دیگه این دیگه انسداد باب معرفت و تفلسف و تفکر است. البته این رو بنده چند بار توی صحبتام با تعابیر مختلف عرض کردم که تکوین علوم انسانی، تکوین علم جدید، تکوین حکمت مدنی صرفاً خواستگاه معرفتی نداشته. عرض کردم یک آرایش گفتمانی، یک مناسبات قدرت، معرفت، سیاست، جامعه، اینها بوده که راه داده به این. ما اساساً یک ادبیات قابل اعتنایی داریم ذیل عنوان What Went Wrong؟ کار از کجا خراب شد برای تمدن اسلامی؟ سوال بود که ذهن گریبان ذهن خیلی از متفکران و اندیشمندان و دلسوزان عالم اسلام و حتی مستشرقان را گرفت که چه شد که عصر زرین فرهنگ اسلامی بعد از اون طبق حالا تلقی که دارن و پیش انگاشتهاشون راه انحطاط را پیمود، راه زوال را پیمود. ما اصلا ادبیاتی داریم تو این حوزه، کتاب نوشته شده، آقای دکتر داروش رحمانیان استاد تاریخ دانشگاه تهران که بنده هم از آثارشون خیلی استفاده کردم، کتابی دارن تحت عنوان تاریخ علت شناسی انحطاط مسلمانان و ایرانیان، با همین عنوان هست، و اومدن تاریخ علت شناسی ما رو نمیشن. من فکر میکنم که ما دانشجویان فلسفه، کما این که تو کار خودم هم این رو انجام دادم، از اساتید خودم یاد گرفتم، باید بیشتر به این امکانات بیندیشیم. کتابی در واقع یک مشق دانشجویی تقدیم کردم به جامعه فکریمون که بنده را هدایت کنن و با نقدشون، تحت عنوان خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر، که اتفاقا دیلتای، خب بنده در هیچ چیز تو این عالم تخصصی نداشته باشم، در دیلتای یک شبه تخصصی یا لااقل توهم تخصص دارم، رساله دکتریم بوده در باب دیلتای. اساسا عنوان پایان نامه دکتری من بنیادهای فلسفی علوم انسانی در دیلتای و امکان آن در فلسفه اسلامی متأخر بوده، و اتفاقا تو این گفتگو شما میبینید که یک مسیرهایی هست که البته بنده که از بنده که خیلی فراتر این امکان و توان، بنده یه فرد هستم، ولی این امکان هست در فلسفه ما، در من حتی فلسفه خودمون را جناب آقای ابراهیمی عزیز و آقای دکتر ناظمی و دوستانی که میشنون خیلی وسیع‌تر میگیرم. شما نگاه کنید آقای دکتر ابراهیمی دینانی، استاد دکتر دینانی، کتابی دارن با عنوان فلسفه و ساعت سخن. بنده یه ریویو در واقع تحلیلی به این کتاب نوشتم، سالها پیش، 10 سال پیش منتشر شده، با عنوان خواستگاه‌های فلسفه زبان در فلسفه اسلامی. و در اونجا شما میبینید که بیش از این که آقای دکتر دینانی از فارابی و ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا به عنوان نمایندگان شاخص فلسفه اسلامی بحث کنن، رفتن سراغ اصولیین، متکلمین، ادبا. میخوام بگم که اگر سنت علوم عقلی را وسیع‌تر از سنت فلسفه اصطلاحی بگیریم، امکان این گفتگوها و اتفاقا افق‌گشایی ها هست. البته من عرض کردم ما دیگه نمیتونیم الان مثلا از حوزه علمی قم یا دانشکده الهیات دانشگاه تهران یا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و پژوهشگاه علوم انسانی انتظار داشته باشیم که یک کتابی مثل این کتابی که بلکول، عرض کردم، لی مکینتایر و همکارانشون تحت عنوان راهنمای به کمپانیان تو پابلیک فلسفی، عنوانایی که اینا دارن، آقای ابراهیمی من فقط یه اشاره بکنم چون میدونم زمان، ببینید، فلسفه و کیفیت زندگی، فلسفه و محیط زیست، فلسفه و خیر عمومی، فلسفه و اعتراض، فلسفه اعتراض، ما واقعا گرفتاریم تو این قضیه. یعنی حتی تو همین اتفاقات اخیر، خب فلسفه باید بالاخره بگه که ظرفیتش چیه، مهارت‌های گفتگو حتی در حکمرانی ما هم نیست، در حکمرانی با بدنهای نخبگانی هم نیست. بعد از مردم انتظار داریم که در پروسه اعتراض خودشون مثلا منطقی باشن؟ اصلا من میخوام بگم این مهارت‌ها، خب اگر فلاسفه
مسیرش درست نکرده،
فلسفه اعتراض، فلسفه و صلح عمومی، فلسفه و نودوستی، فلسفه و سبک غذایی، فلسفه و اخلاق مردم مدار، فلسفه عمومی در رسانه، در رادیو، اصلا شبکه‌های رادیویی تلویزیونی، نمونش همین براین مگی که برنامه‌های تلویزیونی معروف فلاسفه بزرگش، من مطلب نوشتم در مورد مگی تو سال روز درگذشت مگی، هم این در بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هم باز نشد، تحت عنوان تاریخ نگاری فلسفه و آموزش فلسفه، که این براین مگی عمرش را گذاشت برای عمومی کردن فلسفه، ترجمه فلسفه به نهاد، ترجمه فلسفه به رسانه. فلاسفه ما به جز این که در دانشگاه و در حوزه فقط در ساعت اپیستمولوژیک و آموزش کار میکنن، چقدر در حوزه عمومی، چقدر این فلسفه ترجمه سیاستی شده، ترجمه گفته، همین فلسفه موجود، یعنی این فضا درش هست. فلسفه عمومی از طریق فیلم، فلسفه عمومی و فرهنگ عامه، فلسفه عمومی از خلال روایت، مشاوره فلسفی. من در این کتاب آموزش عالی فلسفه در ایران سابقه جهانی اپلاید فلسفی را آوردم، مراکز مشاوره فلسفی. چرا ما مشاوره فلسفیمون را فقط به انحصار روانشناسان محترم که ازشون میآموزیم در آوردیم؟ یه جاهایی باید این مشاوره حتی به حکمرانی ما باید فلسفه مشورت بده، خرد حکمرانی. بنده علت این که به کارهای خودم اشاره میکنم، میخوام بگم پشتش یه کار پژوهشی انجام دادم، نه اینکه خودشیفته باشم. مقاله‌ای دارم تحت عنوان علوم انسانی و نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران. خب اگر اساتید فلسفه که استادای بندن، ما دانشجویان فلسفه قدم بر نداریم و عذر میخوام بگیم که مواجهه ما جدی نبوده مثلا، خب فرض کنیم مواجهه ما جدی نبوده، که من معتقدم روایت رقیب وجود داره. کتاب‌های زیادی نوشته شده که میگه اتفاقا ما در دوره قاجار افرادی داشتیم که جدی میاندیشیدن. همین سیر حکمت در اروپا که فکر میکنن یک کتاب بالینیه، یک کتاب آموزشیه، فروغی 19 جا من در اون کتاب سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر آوردم، وارد گفتگوی تطبیقی میشه. اساسا در مجلس شورای ملی وقتی که میخوان دانشگاه تهران را تأسیس کنن، فروغی به عنوان به اصطلاح نخست وزیر وقتی میره وارد مجلس میشه برای دفاع از لایحه دانشگاه تهران، این را اولین بار در رسانه فکر میکنم مطرح میشه، حداقل تا جایی که من میدونم در همون خرداد 1313 که قانون دانشگاه تهران چیز میشه، ارائه میشه. خیلی ها مخالفت میکنن تو مجلس شورای ملی که این فلسفه اسلامی چیه در کنار فلسفه غرب؟ فلسفه از یه نماینده به عنوان فکر میکنم به اسم آقای اورنگ، اگر اشتباه نکنم تو این کتاب آورده، محمد علی فروغی، صرف نظر از کارنامه سیاسیش که اهالی سیاست نقدای رادیکالی هم بهش دارن، ما هم از اونا یاد میگیریم چون بنده تخصصی ندارم، هم در معرفت فلسفی و هم در نهاد فلسفه نقش‌آفرین بوده، اونجا دفاع میکنه از این که فلسفه اسلامی باید در کنار فلسفه غرب باشه، این گفتگوی ثمربخش باشه. خود فروغی زبانش متأثر، شاگرد مرحوم فاضل تونیه دیگه، و اتفاقا سنت فلسفه تطبیقی ما. حالا فرض کنید که آقای ابراهیمی ما اینا رو نداشتیم، خب همون نکته بود که خانم دکتر میگن، یعنی ما فقط میشیم مترجم، اونم مترجمایی که امروز در آکادمی ما متاسفانه به دلایل مسائلی که من الان دارم با همه وجود تجربه میکنم، دانشگاه ما به ناچار در پارادایم ترجمه است، چون استاد کارش تدریس مکرر و باز تکرار جزوه ها و کتاب کاپرسونه، پارادایم کاپرسونه، پارادایم جیلسونه، پارادایم ماجد فخریه، استادم نمیتونه کتاب جدید بنویسه. چرا؟ چون باید مدام تدریس کنه، میمونه پژوهش های فلسفی. من اینو بگم و ببینید آقای حجت الاسلام، بله بله، صادقی رشاد که در واقع در هد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم هستن، هم مدیریتی هم علمی، یه کتابی دارن برای من خیلی تأمل برانگیزه و به نظرم باید بیاد در یک حلقه بحثی و در یک گفتگوی عمومی میان رشته‌ای مثل هر کتاب دیگه. منظورم این نیست که حالا کتابی، تحت عنوان نظام علمی آموزشی پرورش معال، عنوان ادبیات ایشون خاصه، کتاب کتاب خواندنیه از این جهت که ایشون اومده میگه که ما اگر بخوایم یک طبقه بندی علومی ارائه بدیم متناسب با یک سنت فلسفی حکمی قدمایی حوزوی خودمون، دو تجاربی که آکادمیا داشته در سطح جهانی، که این کتاب ایشون تو این بخش ضعیفه، تو این بخش دوم من خدمت خود ایشون هم خواهش کردم که یه گفتگوی داشته باشیم، حالا این رسانه هم شاید دوباره، البته بنده به عنوان شاگرد ایشون، نه اینکه خدای نکرده مثلا این بحث هم ارزی اونا نیست، بحث دانشجوی ساله. و سه اینکه حالا در سیاست گذاری آکادمی ما در حوزه و دانشگاه ما از چه الگویی باید پیروی کنیم. هنوز که هنوزه گروه فلسفه دانشگاه تهران همون تأسیس مرحوم دکتر مهدوی رو داده، از سال 1320 هم ساختار و اسکلت من اینو آوردم، برنامه‌های آموزشی دانشکده الهیات هم همینطور، البته حالا مثلا کتابا و منابع، ولی ما نمیدونیم نسبت این فلسفه با حکمرانی چیه. جمهوری اسلامی ایران از فلسفه غرب و فلسفه اسلامی چه می آموزد در امر حکمرانی؟ اقتصاد سیاسی ما چه می آموزد؟ سبک زندگی ما، فلاسفه به حمد الله و المنه مشغول تفلسف در عوالم ملکوتی، جامعه مشغول تجربه های تلخ، و اینکه حتی حکمای ما، بزرگان ما، عالمان علوم انسانی ما وقتی میخوان در مورد مسائل جامعه حرف بزنن، تحلیلاشون خیلی تفاوتی با تحلیلای بقیه نداره.
ممنون از شما آقای ناظمی. برای حالا دغدغه مندان فلسفه اسلامی و این سوال پیش میاد که چه باید کرد که این مسئله اون امتداد عملیاتیه در حال فلسفه اسلامی ایجاد بشه؟ یک جنبندیتون هم از بحث بفرمایید ممنون میشه.
ببینید از چرد اما اول از همه باید بفهمیم که باید بتونیم در واقع خودمون رو از نگاه های رومانتیک به زندگی خودمون، به مسائل، به علم، دانش، فلسفه منتظر کنیم. این تلقی که مثلا یه تلقی که حالا از اون مثلا تلقی عامیانه که برخی افراد از دور دارن به فلسفه و فکر میکنن که حال یه فلسفه نشستن دور هم و دارن دارن میگن و مثلا هم به قولای دکتر در عوالم خودشون هستن، این تلقی ها رو که خود ما هم گاهی جدی میگیریم و حتی دیگه الان فکر میکنم برای خود اهل فلسفه هم خسته کننده شده این تلقی ها، قطعا فلسفه های ما، حالا به همون معنای اهمش میگم، منظورم فقط خود فلسفه اسلامی نیست، شما بگو عرفان اسلامی، نمیدونم ادبیات ما که همه اینا بر گنجینه های مهمی هستن، اینها رو همچنان در واقع سفروان نگه میداره و امکان هیچ نوع زایش فکری رو فراهم نمی کنن. برای زایش فکری ما، البته زایش فکری رو هم ما ایجاد نمی کنیم، از دست ما ایجاد می شود. ما تنها کارش رو میتونیم بکنیم که تلاش بکنیم که یک دیالوگ واقعی و حقیقی و اثر تفکر با معارف غربی داشته باشیم، که نه غربی بودن معارف و علوم غربی رو در اون انکار بکنیم و نه پایگاه فکری خودمون رو انکار بکنیم. بدونیم در وقتی فلسفه اسلام رو میخونیم، مثلا وحدت وجود فلسفه ملا صدرا، وحدت وجود ملا صدرا، وحدت جوهریه، مثلا اسپینوزا، وحدت جوهر اسپینوزا، در این حالا احیاناً ما خیلی احساس میکنیم امکان گفتگوی به این فلسفه به اون گفتگو همت کنیم تا چه بسا اتفاقی بیفته. اینکه تصور مهندسی داشته باشیم در فلسفه و فکر کنیم علوم فلسفی رو میشه مهندسی کرد یا اینا تصوراتی نیست که برای ما بتونه گشایش رو ایجاد بکنه. البته همونطور که من عرض کردم من با هیچ نوع پژوهش و ترجمه و تحقیق مخالف نیستم. خب چی میتونه مخالف باشه؟ اینا هم باید انجام میشه. اما بحث اینه که بالاخره ما اینها رو انجام دادیم دیگه. به هر حال بدون انجام هم نبودیم. حالا یعنی کارهایی کردیم و تلاشهایی شده اساتید بزرگوار ما آمدن رفته اونتا ما حسن این برای ما دانشمندان اندیشمندانی چندانی رو خلق نکرده که بتونن در دوره بحران برای ما راه گشایی بکنن و راه خوبی رو به ما نشون بدن. البته خب طبعا از خود اون بزرگوار علی پرسید میگن چرا من هستم من راه رو نشون میدم. ولی خب در حال راه نشون دادن چه یه مسئله صرف به قول معروف تئوریک نیست که در کتابی نوشته بشه. نه اگر راه نشون دادن چون راه رو ادیتری میکنن بالاخره مورد توجه نخبه دان قرار میگیره. احترام همه صاحب نظران سر جای خود ولی بالاخره ما هیچ نوع کلان روایتی نداریم در مسائل فکری خودمون. ما اون زمان که کلان روایت داشتیم دارم عرض میکنم فاقد تفکر سیاسی بودیم. الان که اصلا کلان روایتی نداریم. بنابراین ما باید سعی بکنیم که از فضای از ایجاد فضای رمانتیک فضاهای عامه پسند به ویژه در رابطه با مسائل فلسفی اجتناب بکنیم. به ویژه در عزیزانی که در دانشگاه هستن در آکادمی فعالیت میکنن چون اون نوع فضا مشتریان خودش داره علاقمندان خودش مترجمان خودش اونها دارن خودشون کار خودشون دارن میکنن. اونا به توصیه ما که نیازی ندارن. اون کاری که کسی نمیکنه همون کار در واقع انجام دادن فعالیت اساسی در فلسفه است. البته منظور من این نیست که فعالیت اساسی در فلسفه این باشه که حتما ما بیاییم مقایسه فلسفی رو کنیم مثلا برای بار هزارم بین مثلا هگل و ابن عربی و ملا صدر. نه لزوما هم حالا اینطور نیست. ممکنه کسی احساس بکنه که در سخن فلسفی خودش رو در باره مثلا وجود شناسی میتونه از راه سینما بیان کنه. خب اگه میتونه کسی بیان کنه اونطور خب بیان بکنه. اصلا نمیخوام بگم که این زمینه من شب بزرگان هم نمیتونم تنگ تکلیف بکنم و نمیکنن. میخوام عرض بکنم که پرسش های فلسفی نمیتونه باید جدی بگیریم. پرسش های فلسفی هم نه با مهندسی نه با نگاه ایدئولوژیک ایجاد نمیشه. اینها با گفتگوهای فلسفی ایجاد میشه و در اون گفتگوهای فلسفی اگر واقعا ما راه رو درست بدیم ان شاء الله خودش در زمان خودش پاسخ خواهد داد.
ممنون از شما آقای ناظمی. ممنون از شما آقای شجاعی که زحمت قبول زحمت کردید و در برنامه سوفیا حاضر شدید. ممنون از این که این قسمت از برنامه سوفیا رو شنیدید. صدا بردار برنامه آقای محمدی راد، تهیه کننده خانم سارا فرجی و من محمد مهدی ابراهیمی نصر امشب در خدمت شما بودم. میتونید نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی شبکه گفتگو به شماره 301035 برای ما ارسال بکنید. برای کسایی که حالا ما گفتیم فلسفه و روز، کسایی که جام جهانی رو دنبال میکنن، فرانسه 2-1 از استرالیا جلوست. شبتون بخیر و خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
درگیر روزگاریم، درگیر قسط و قرض و اجاره و بدهی، درگیر کم و زیاد معاش و انجام کار و گرفتاریاش. روزا سرمون شلوغ معمولاً، به همین خاطر کمتر به خودمون رجوع میکنیم و در خودمون خوز میکنیم. شب اما همین که اون شلوغی و ازدهام اون هیاهو فروکش کرد، ما میمونیم و خودمون. واسه همینه که مریضا درد رو شبا بیشتر حس میکنن تا روز. اونا که تنهان شب بیشتر به درد تنهایی دچار میشن تا روز. شب آدم با خودش تنهاست. شب فاصله زمین و آسمون کمتره. آدم به دعا، به بسم الله نزدیکتره. نوشته بود یه جا، گمونم از آیت الله بهجت رحمت الله علیه، که اگه آدما میدونستن چه سری تو لحظه های قبل اذان صبح تا طلوع آفتاب هست، محال بود چشمشون رو از خواب پر کنن. نوشته بود از قول ایشون که نماز شب بخونین. اگه آخرت رو میخواین نماز شب بخونین. اگر دنیا رو هم میخواین بازم نماز شب بخونین. مادرم میگفت خواستنی رو باید از خدا خواست نه از گدا. گدا چی داره که به تو بده که اگه بده حتی 100 ادا و اطفار و خواسته و نیاز داره ازت؟ خواستنی رو باید از او خواست که نیاز نداره. پس اگه به کرمش بی نیاز شدی از خلق، متصل هوای همه رو خواسته از خودت کمتر و کوچیکترا رو داشته باش. آدم هرچی داره باید متواضع تر باشه، خصوصا دانش و سواد که میوه درخت فهم و کماله. درختی که بار داره افتاده تره، اون درخت بی ثمره که سرش تو هواست. شاخه پر ثمر از سنگینی سر به پایین فرو میاره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همه عالم داراتر بود که ثمر همه عالم از اول تا آخر با او بود. واسه همین از همه عالم متواضع تر بود. نشنیدی که گفت هیچ کس از بزرگ و کوچیک بر او صلی الله در سلام پیشی نگرفت؟ از غایت تواضع او بود که پیش بود که از همه بیش بود. و ما سبق رسول الله احد و به سلام. می گفت بعضی ها به اول کار نگاه میکنن و بعضی به آخر کار. از اینا اونها که به آخر کار نگاه میکنن عزیزترن و بزرگتر، چون نظرشون به عاقبت و آخرته. و اونها که به اول کار نگاه میکنن خواسترن، که میانگارن چه نیازیست نگاه کردن به آخر کار وقتی اول کار رو درست و راست رفته و پیموده باشی. که اگه در آغاز گندم کاشته باشی در خاتمه گندم درو میکنی، و اگر جو کاشتی جو برمیداری. هیچ گندم کاشته ای جو درو نمی کنه، همون جور که هیچ جو کاشته ای رو هم در مزرعه گندم سبز نمیشه. و دنیا مزرعه آخرته که هرچه اینجا بکاری اونجا بیگمان برداشت خواهی کرد. پس هوش و حواس را باید به درستی به همین آغاز گماشت که قدم کج نذاری و بار کج بر نداری. باقی عنایت اوست. از تو حرکت و از خدا برکت. اما مردمی هم هستند فارغ از این هر دو گروه. اونها که نه به اول نگاه میکنن و نه به آخر. اینها رو اول و آخری در خاطر نیست که غرق شده و از خود بیخبرن. برخی در دنیا و بعضی در خدا. آن مردم که غرق دنیا شدن از اول و آخرشون خبری ندارن که در غفلتن و در بیخبری. خوابند و خواب زده را بیم گام اول و آخر نیست. تا چشم باز کنند و بیدار شوند از خواب غفلت. الناس و نیام مردم خوابند چون بمیرند بیدار شوند. اما آن کم که غرق در او هستند و فانی از همه عالم که خوشا به حال و روزگارشان که از همه بریدند و به او پیوستند بیش از همه از خودشون جدا شدند. فانی شدند تا باقی به او بشن. نمیشه تو باشی و او باشه. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. گفت کسی سحرگه در خونه معشوق رفت. در زد گفت کیه؟ عاشق گفت منم. جواب داد برو که دو من در یک خانه جا نگیرند. رفت جهدی کرد و از خود گذشت. برگشت گفت کیست؟ جواب داد بر در هم تویی. گفت کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. اولیای خدا از خود تهی شده و همه او شدند. اینها چراغ هادی بشر به روشنی هند. سایه اونها که بر سر آدم باشه، آدم کج نمی رو و ره گم نمی کنه که این بزرگواران چراغ عقل در جان آدم هند. اگر سایه عقل بر سر آدمی نباشه، همه اعضا معطل می شن. دست به هنجار نگیره و پا میل راست راه رفتن نکنه، چشم بد ببینه و گوش کج بشنوه، زیرا که عقل این جمله رو به کار می گیره و به درست وامی داره. به مدد عقله که کار پیش میره و آدم برقرار میمونه. میره و در شب تار به مقصد و مقصود میرسه. بی چراغ عقل رفتن عین افتادنه، عین گم شدن. اولیا مثل عقل در جان و نهان آدمن. تفرقه رو به جمعیت میرسونن و آدم رو به راه راست و درست هدایت میکنن. راه زیاده در عالم، ولی اولیای خدا کوتاه‌ترین راه و امن‌ترین اونها تا خود خدا. بی توسل از اونها گام برداشتن خطاست. گفت خدای تعالی رو اسمهای مختلفی هست. اسم لطف، اسم قهر. اسمای خدای متعال رو به دو دسته اسمهای جلالی و اسمهای جمالی تقسیم می کنن. اسمهای جمالی اشاره به لطف و مهر او تعالی و تقدس دارن و اسمهای جلالی به قهر او تعالی. در حدیث قدسی آمده از قول حضرت حق که از قهر من به لطف من بگریزید. اولیا تجلی اسم لطف حضرت حق هستند، تجلی مهر او تعالی که در سایه امنشون باید پناه گرفت. اینه که فرمود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، خوشا جانی که جانانش تو باشی. مادرم میگفت از حالا تا همیشه عمر یادت بمونه که خواستنی رو از او بخوای که داره و بی نیازه. از او که هر چقدر ازش دور باشی او نزدیکه. یادت باشه عالم پر از علامته، راه زیاده اما راه بلد کمه. تو بیابون دنیا بی تکیه به راهبر نرو. مادرم میگفت یادت باشه هر جا گم شدی تو شب عالم دنبال نور معصوم علیه السلام بگرد که تو رو صاف و مستقیم تا خونه خورشید میبره. خدا همه ما رو به صراط مستقیم هدایت کنه انشاءالله.
شب شما بخیر دوستان عزیز، همراه در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوار هستیم تا این لحظه